بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت امام مجتبى علیه السلام رو. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال توفیق معرفت و شناخت اون حضرت را، محبت و عشق اون حضرت را، اطاعت و فرمانبری از اون حضرت را، زیارت اون حضرت را و شفاعت اون حضرت را نصیب همه ما بفرماید ان شاء الله. ان شاء الله این دعا رو خدا مستجاب کنه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در تفسیر سوره شریفه یاسین به سرگذشت آقایی رسیدیم که در راه تبلیغ دین شهید شد. اسمش چی بود؟ حبیب نجار. بسیار خوب. شغلش چی بود؟ شبانی بود. آدم به اشتباه میگه چون حبیب نجار هست فکر میکنه نجاره. قبلا گفتیم ایشون مشهور به حبیب نجار، اما شغلش چوپان. خب عرض کردیم که او یک تنه با کمال شجاعت تبلیغ دین کرد و در مقابل اونها هم او رو لگد مال کردن و اینجوری به شهادتش رسوندن. وضعیت شهادتش، وضعیت ظاهری شهادت، وضعیت فجیعی است. برای اینکه آدمی وقت با یک گلوله مثلا شهید میشه، با یک شمشیر میزنن شهید میشه، وقتی این کامال کردن طبیعتا این یک جان دادن سختی است. آدم فکر میکنه مثلا خیلی اذیت میشه، خیلی ناراحتی کشیده، اما اون طرف دیگر که حقیقت قضیه است این هست که در مقابل اون لذتی که شهدا میبرن، تمام این زخم ها و ناراحتی ها و اینها بسیار اندک و کوچک و بی ارزش محسوب میشه. روایتی نقل شده از حضرت امام باقر علیه السلام که فرمود ان اصحاب جدی الحسین لم یجدوا الم مس الحبیب. اصحاب امام حسین اصلا درد شمشیرها را نفهمیدن. یعنی وقتی که آدم توجه داره به اون طرف قضیه که چی هست، اینها درد و ناراحتی نداره برای انسان. نظیر همین رو قرآن برای ما نقل کرد در مورد اصحاب حضرت موسی. فرعون تهدیدشون کرد، اون ساحرهایی که ایمان آوردن، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم علی فی جذوع النخل. اونا گفتن لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. ضرری نداره، مشکلی نیست. واقعا همون تعبیر شعری که مشهور هست، مرگ اگر مرد است او نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ او زمن، من از او عمری ستانم جاودان. وقتی اون طرف رو میبینه که عمر جاودانه هست، این طرفش حل میشه براش. او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ. قرآن اشاره میکنه به این حقیقت، میفهمد قیلت خل الجنه، گفته شد. کی گفت؟ خدمت شما عرض شود، میشود گفت که قائل و فاعل خدای متعال. خدا فرمود ادخل الجنه. میشود این قائل فرشته ها باشن، تفاوتی نمیکنه. به هر حال فرشته ها هم از جانب خدای متعال میگن، اونا از جانب خودشون چیزی نمیگن. به هر حال قول قول خدای متعاله، کس دیگری نمیتونه بگه ادخل الجنه. قیل ادخل الجنه، وارد بهش بشو. از نکات زیبایی که هست دقت کنید که این نمیگه فقتل ثم قیل ادخل الجنه. یه وقت هست اینجوریه، ما ها اگر بخوایم تعریف کنیم، الان بنده که جریان رو برای شما تعریف کردم همینجوری تعریف کردم دیگه، میگیم اونها کشتنش، بعد از کشته شدن گفته شد وارد بهش بشو. اصلا قرآن جریان کشته شدن را نمیگه، که ان اصلا اون مغفوله، اصلا مورد توجه نیست. میگه اون دعوت کرد اونها را، به او هم گفته شد داخل بهش بشو. این اون صحنه شهادت و صحنه کشتن کن از بین رفته است، اصلا مورد توجه قرآن نیست. اونی که مورد توجه قرآن هست این است که بلا فاصله بدون یک لحظه تعنی بهش گفته شد قیل ادخل الجنه. روایات هم داریم ما به این مضمون که شهیدی که در جبهه از روایت داره از اسب ساقط میشه، مثلا اون وقتا که سوار بر اسب میجنگیدن، قبل از این که به زمین برسد سرش در دامن همسر بهشتیش قرار میگیره. یعنی کار خدای متعال پست نیست که حالا پست کردید یک ماه دیگه بهش برسه، اداره نیست که حالا نامه دادید برید یه هفته دیگه جوابش بگیرید، نه، هم به همین سرعت. قیل ادخل الجنه، بلا فاصله بدون هیچ تعنی جزاشو میبینه و پاداشش رو دریافت میکنه. خب توضیح داده شد که این بهشت بهشت برزخی است، یعنی فاصله بین دنیا و قیامت. نکته بعدی که ادامه آیه شریف است، قال یا لیت قومی یعلمون. خوب به این منطق دقت کنید، بعد ببینید. میگه این آقای حبیب نجار تا ما گفتیم وارد بهش بشو، گفت ای کاش قوم من میدونستن که خدا با من چه کرد. آغاز میکنم روی این نکته خوب دقت کنید. خودمون اول تصور کنیم که اگر من برم یک عده‌ای را امر به معروف و نهی از منکر کنم، اونا منو بزنن زیر پاهاشون، له کنن و بکشن، بعد حالا من به جایی برسم چیکار میکنم؟ اگر خدمت شما اصد از دستم بیا که اول تلافی میکنم، اگر از دستم نه لاغل نفرین میکنم، خدایا عذاب رو بر این پدر سخته ها نازل کن، خدایا چنینشون کن، خدایا چنین. ولی این روح بلند این آدم زیر دست و پای اونهاست، له کردن. میگه خدای ای کاش قوم من میدونستن. خیلی این روحیه زیباییست، خیلی نشان روح بلنده. در تعبیر رسول اکرم نقل شده حضرت فرمود نصح لقومه فی حیاته و بعد مماته. این خیرخواهی کرد برای قومش، هم در زمانی که زنده بود هم بعد از مرگش. این همته که آدم زیر دست و پای کسانی له بشه، بازم خیر اونها رو بخواه، بازم خیر اونها رو بخواه. الان ما و شما که سرگذشت رو میشنویم واقعا اینجوریه، سرگذشت رو داریم میشنویم، ما اذیت نشدیم، اما آدم تا میشنویم میگه خدا انشالله اونا رحمت کنه مثلا. اما او که خودش مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به دست اونها شهید شده، به محض اینکه رحمت واسعه الهی رو مشاهده کرد و مژده الهی رو دریافت کرد، گفت ای کاش قومم میدونستن. اون نشانه اون روح بلنده. در دعای مکارم الاخلاق حضرت امام زین العابدین علیه السلام، اینجا مفاتیح ببینید حضرت امام سجاد چی به ما یاد میده. اونی که در این آیه به اشاره نقل شده در دعای مکارم الاخلاق، امام سجاد علیه السلام اینجوری به ما یاد میده. گفتنش ساده است ولی واقعا انجامش خیلی همت بلندی میخواد. دعای مکارم الاخلاق رو در آخر مفاتیح الجنان آوردن. اللهم صل علی محمد و آله، هر جزئی رو که حضرت بیان میکنه بین صلوات میفرسته. و سددنی، همونطور که شما هم صلوات فرستادید حتما آروم فرستادید. و سددنی، خدایا کمک کن به من، لان اعارضه، برای اینکه پاسخ بدم، من غشنی، هر که به من ظلم کرد چگارش کنم؟ به نوس من خیرخواهی کنم. و عجزی من هجرنی، خدایا پاداش بدم کسی که از من بریده و رابطهش رو با من قطع کرده. چطور؟ چکارش کنم؟ بالبر. ما منطقمون چیز دیگه ایست. منطق ما چیه؟ میگیم کلوخنداز را پاداش چیه؟ سنگ. اگه کلوخ داد شما سنگ، ما میگیم که اگه یه فحش دادی دوتا میگیری. خیلی هم به نظر ما منطقی است، اما این منطق، منطق امام سجاد، این منطق، منطق صاحب امروز حضرت امام مجتبی نیست. هممون شنیدیم بارها گفته شده و چقدر زیباست. هزار بارم که گفته بشه از زیباییش کاسته نمیشه. اون مرد شامی جلو امام مجتبی رو گرفت، به خود حضرت، به پدر حضرت اهانت کرد. حضرت بعد فرمود مهمان ما باش. و من شاید گفته باشم براتون، نه که تعارف بکنه، حالا بفرمایید خانه ما، و اون بگه نخه ببخشید التماس دار. نخه میگه حضرت او رو بردن خانه شون، پذیراییش کردن و بعد هم هر وقت مدینه میامد مهمان حضرت بود. خب اینو مهمونش کردید، این چه کار کرده برای شما که هر وقت میاد خانه شما؟ این به ما پوش داده. به خیلی اینا نکته هست، این آدم گاهی میشنوه و رد میشه. تصور بکنید مثلا یک کسی هر وقت بیاد دبی، بیاد خانه شما، خب پذیرایی فلان مهمان، ایشون برادرتونه، خواهرتونه، قومتونه، خیشتونه؟ نخه، ایشون محبتی کردن به ما، چه کار کردن؟ فحش دادن، هم به خودمون هم به پدرمون فحش دادن. بله قهوه تل. خب و عجزی من هجرنی بالبر و اصیب من حرمنی بالبذل، خدایا من پاداش بدم کسی که من محروم کرده، بین که من ببخشم بهش. این فقط از همین خاندان اهل بیت عصمت و طهارت ساخته است و کسی که اونها کمکش کنند. گوش میکنید، و اکافی من قطعنی للصلاه، خدایا مکافات کنم، مجازات کنم، تلافی کنم هر که از من بریده، من صله کنم، یعنی من او رو به او متصل بشم، ارتباط برقرار. خواهر من از من قهر کرده، تلافی میکنم. مگه من دستم بسته است که تلافی نکنم؟ تلافی میکنم. چطور تلافی میکنم؟ من میرم سراغش. و اخالف من اغتابنی، اینا رو گوش کنیم، خوب گوش کنیم. و اخالف من اغتابنی الی حسن الذکر، هر که من غیبت کرد از من، من ازش تعریف کنم. جدا آدم وقتی میخونه از خودش شرمنده میشه. آدم اینطور روح بزرگی داشته باشه، اینجور اگر اینجور باشیم، خدای متعال هم جور دیگه با ما رفتار میکنه. گاهی دیدیم که به واسطه یک برخورد اینجوری خدای متعال چقدر به افراد عنایت کرده. به هر حال الان نمیخوام، اگر یادتون باشه در خطبه های نماز جمعه، شاید 4-5 هفته قبل بود، به مناسبت اون اخلاق نمونه اسلامی، خاطره ای را از یکی از مسئولین بنیاد جانبازان عرض کردم. خیلی خاطره عجیبی بود. اونایی که شنیدن و یادشونه دستشونو بلند کنن. دیگه هیچ کدومتون نبودیم. حالا میگم شاید یادتون بیاد، بعیده که ایشون کن نباشون. جریان مال مسئول بنیاد آزادگان یزد بود. یکی از آزاده ها ایشون مراجعه میکنه، نمیخواستم بلا اینجا معطل بشم، ولی خب خوب درستیست بره هممون. مراجعه میکنه، پولی میخواد. من 7-8 سال چقدر اسیر بودم، حالا بعد از 7-8 سال آمدم، مریض دارم، مشکل دارم، فلان، یاد پول میخوام. ایشون میگه حرف شما درسته، ولی این پول در اختیار من نیست، الان ندارم که بدم. چطور بوده که اون آقای آزاده هم خیلی وضعیتش سنگین بوده و گرفتار بوده و عصبانی میشه؟ خلاصه در این جر و بحث یک سیلی محکم توی گوش این آقا بود. این جانبا، این آقای آزاده میزنه توی گوش رئیس، میره بیرون. این آقای رئیس چیزی نمیگه، شب پا میشه، حقوق اون ماه خودش رو برمیداره، حقوق گرفته بوده از ما، حقوقش رو برمیداره با یک جعبه نبات، میره خانه این آزاده، معذرت خواهی میکنه و این جعبه نباس رو میده، میگه خدا شاهده دیگه من بیش از این نرسیم، حقوق ما همه، اونجا که نمیتونستم بهت بدم، اما حقوق ماه خودم رو آوردم، ازتم معذرت. برمیگرده، شب رو میخوابه، نزدیک اذان صبح مادرش برای نماز شب بیدار میشه، اینو بیدارش میکنه، میگه حسین آقا شو چه کار کردیم؟ چی شده مادر؟ و من الان که خواب بودم حضرت زینب سلام الله علیها را خواب کرد. حضرت فرمود ما از این سیلی ها خیلی خوردیم. ما از این سیلی ها در سفر اسارت خیلی خوردیم، تو یک سیلی خوردیم، قصه نخور، حالا کاشو بیدارش کن با ما نماز بخونه. نمیخواستم رو به عیب متأثرتون کنم، ولی خیلی این خاطره خاطره ای عجیب. ما در این مسیر اسارت از این سیلی ها خیلی خود. اگر انسان توفیق پیدا بکنه گاهی از این مسیر اینجوری ببخشه، اینجوری فداکاری کنه، خدا هم جبران میکنه، فراموش نمیکنه. منتها ما حوصله هامون کمه دیگه، زود انتظار داریم که مثلا فرض بفرمایید الان که چیزی شد، همین امروز از آسمون یک خدمت شما عرض شود که هودج نورانی نازل بشه و اینکه شما یک کار خوب کرد. اینجور که نیست که. گاهی من الان یک کار درستی انجام میدم، خداوند توی دوران پیری و نیاز من خدمت شما عرض شود که جوابمو میده. گاهی برای آخرت هم ذخیره میکنه، گاهی و گاهی دیگه. به هر حال قیل ادخل الجنه، بهش گفتیم داخل بهش بشو، بلا فاصله این آقا از قاتلاش یاد کرد که ای کاش قاتلای منم میفهمیدن اصلاح میشدن. قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میدانستن، به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، خدا با من دو کار کرد، دو چیز به من داد. یک غفر لی ربی، یک خدا گذشته من را آمرزید. کم پاداشی نیست، آدم یک عمری بالاخره خطا و اشتباه و امثال اینها داره. یکیشی از چیزایی که به شهدا میدن خدمت شما عرض شود که همین بخشش گناهانه. روایت داره که اولین قطره خون شهید که به زمین ریخته میشه، خدا همه گناهانش را میبخشه. به ما غفر لی ربی، خداوند متعال همه گذشته را پاک میکنه. چند نفرند که خداوند متعال خدمت شما عرض شود این عنایت رو بهشون داره. یکی کسی که اسلام میاره، ما این خانم ها آقایونی که میان اینجا اسلام میارن به لطف خدای متعال، این نکته رو بهشون یادآوری میکنن که الان ماها اگه بخوایم گذشتمون پاک بشه باید گریه ها بکنیم. الان شما پاک پاک شد، نورانی نورانی، مواظب باشه که این سفر سیاهش نکنیم. یکی هم نسبت به شهدا، توی این بما غفر لی ربی به تخت دقت کنیم. خدای رحمان منو بخشید، الله منو بخشید. نه، تعبیری که کرده قرآن میگه بما غفر لی ربی، رب من منو بخشید. به نظر میاد تو خود این کلمه رب در اینجا چند نکته زیباست. یک، رب به معنای پرورش دهنده است دیگه، قبلا بهتون گفتیم، یادتونم میاد این مثال هم زدم، گفتم شما مربا احسنتم، مربا یعنی از یک پوست بی ارزش هندونه که باید بره تو آشغالی، شما این مربای خوب و خدمت شما عرض شود که هم زیبا و چشم نواز، هم خوشمزه و خدمت شما هم مقوی، شما تربیت کردید این پوست رو انداختنی را، یا پوست پرتقال را، یا مثلا رب یعنی تربیت کننده، مربا یعنی تربیت شده، مربی یعنی تربیت کننده. پس وقتی میگیم رب اون جنبه تربیتیه. خدمت شما عرض شدن میگه بما غفر لی ربی، بخشید مرا پروردگار من، یعنی اون خدایی که خدمت شما عرض شود منو پرورش داده بود، از اولم او منو پرورش داد، از اولم او منو تربیت کرد، از اولم دست مهر و محبت او رو سر من بود، حالا هم او منو بخشید. یعنی این لطف، لطف با سابقه ایست. اینجور نیست که حالا با من مهربان شده، نه، این خدای مهربان است که مرا از عدم آفرید، در ظلمات رحم نگهداری کرد، بعد از به دنیا آمدن شیر رو در پستان مادر آماده کرد، دل پدر و مادر رو برای من مهربان کرد، هزاران بلا رو دفع کرد. این خدای مهربانی که همه مراحل منو قدم به قدم رشد داد و کمال بخشید و تربیت کرد، حالا هم لطف خودش رو کامل کرد. به ما غفر علی ربی، اشاره به اون سابقه لطف خدا. نکته دومی که خدمت شما عرض شود که در این کلمه رب میشه، یک پیام هم داره به اونای دیگه، به ماها که میشنویم. نمیگه به ما غفر الله، خدا بخشید، اگرچه نام الله جامع همه نام ها نقل شده که هست، اما میخواد به این نکته توجه بده. ببینید، یک وقت شما یک کسی فراریست، میگید برگرد خدمت شما عرض به شهر خوده، یه وقت میگید نه، برگرد به دامن مادر مهربان خوده، کدوم یکی بیشتر تشویق میشه؟ قطعا این دومی. اینجا میگه ربی، در حقیقت به ماها هم پیغام میده که برگردید، شما به دامن بیگانه نمیخواید برگردید، این پروردگار شماست، شما هم برگردید. این کسی که خدایی که اینقدر به شما لطف داده، بعدم به شما لطف خواهد داد. پیام داره برای ما، این رب شماست، غفر لی ربی، بخشنده رب. برای شما هم همینه، یعنی اگر شما هم برگشتید و توبه کردید و اصلاح شدید، همون کسی که تا حالا به شما لطف داشته، این لطفش رو به شما هم ادامه خواهد داد. بله؟ بله، بله، اونجا هم بله عرض کردیم به ربکم گفت، نمیدونم اونجا این نکته رو یادآوری کردم یا نه، که ربکم باز میخواد همین نکته رو بگه که به پروردگار مهربان شما، یعنی این پروردگار اختصاصی من نیست، خدای من نیست، این پروردگاری است که هممون رو لطف کرده، تربیت کرده، هدایت کرده، حالا هم به خدمت شما عرض شود ذیل عنایت محبت او میخوایم برگردیم. خب اول غفر لی ربی، دوم و جعلنی من المکرمین، قرار داد اون خدا منو از مکرمین، اکرام کرد، اکرام کرد. اکرام برای اینکه خوب واضح بشه، شما یه وقتی یک کسی میاد خانه شما کار میکنه، پول بهش میدید، یک وقت هم میاد خانه شما کار نمیکنه، پول بهش میدید، کدوم یکی رو میگن اکرام؟ دومی رو میگن اکرام، اولی رو میگن مزد، اولی مزد. خدای متعال لطف و رحمت او اونقدر زیاده که به هیچ عنوان مزد برای ما حساب نمیشه. تعبیر ما از روی ناچاریه، میگیم خدا پاداش میده. برای اینکه این روشن‌تر بشه، یک لحظه دقت کنیم به خودمون. خدایا من وجودم که مال خودم نیست، عمرم که مال خودم نیست، توفیقم که مال خودم نیست، عمر تو دادی، توفیق تو دادی، وجود تو دادی، هدایت تو کردی، همش مال خودت بود، حالا من 4 رکعت نماز خوندم، این شد طلب من؟ چه طلبی دارم که پاداش بده؟ هر چه هست و نیست از او بوده. خب وقتی که هر چه هست و نیست، حتی اینکه توی نماز من سجده کردم به حول الله و قوته اقوم و اقعو، به حول و اراده تو بلند شدم نشستم، همش مال خودت بود. روزه گرفتنش هم همینطور، حج رفتنش هم همینطور، جهادش هم همینطور، جان هم که دادم در راه تو همینه. جان به خودت عنایت کردی، توفیقش هم خودت عنایت کردی، همش عنایت کردی. خب چیزی من نداشتم که بدم که حالا جوابشو بگیرم. من اگر خدمت شما عرض شود که همه چیزم مال تو هست، حتی توفیق و قوه و اراده و اینها، بنابراین طلبکاری نیستم. هر چه خدا عنایت میکنه تفضله، اما از لطفش خودش بارها این لطف خودش رو جزا نامیده، ثواب نامیده و گفته این پاداش شما، این پاداشتون. اما گاهی برای بعضی ها اینقدر لطف زیاد میشه که این دیگه پاداش حساب نمیشه. و جعلنی من المکرمین، من اکرام کرد فوق اونی که شایسته من به اصطلاح من انتظارش داشتم به من عنایت کرد. خب پس دو نکته شد، به ما غفر علی ربی، یک گذشته را آمرزی، دوم منو اکرام کرد و فوق اونی که من به عنوان پاداش تصور می کردم به من عنایت فرمود. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین. این راجب مکرمین یک خاطره را عرض کنم، خاطره عجیبی است و حتما اینو به ذهن بسپرید، به دیگرانم بگید. یک عالم بزرگواری بودن در مشهد به نام علامه تهرانی، کتابم زیاد دارن، ایشون مرحوم شدن، خدا رحمت کنه. در این روز ماه مبارک رمضان همه رفتگان از اهل ایمان به ویژه شهدا و علما را که به حق ما، به گردن ما حق ویژه دارن، ایشون میگفت که من در خانه مشغول مطالعه بودم، ظاهرا خانمی زنگ زد به من، خانمی که توی کلاس‌های ما و درس‌های ما و جلسات ما میآمد، اینو در کتابشون نوشتن. زنگ زد گفت آ مرتضای مطهری کیه؟ گفتم چطور؟ گفت من الان خوابیده بودم، از خواب بیدار شدم، یه خواب عجیب و غریبی دیدم، به من گفتن این آقا مرتضای مطهری است. این آقا مرتضای مطهری کیه؟ گفتم این آقا مرتضای مطهری از رفقای ماست، از علمای بزرگ تهران منشینه. ایشون گفت من الان خواب دیدم که یک صفهای فرشته‌های زیادی و یک منبر و یک جایگاه خیلی عظیمی رو تهیه کردن، با سلام و صلوات یه آقایی رو آوردن، یه آقای روحانی رو آوردن اونجا نشوندن. من پرسیدم این آقا کیه؟ گفتن این آقا مرتضای مطهری. اون آقا رو کرد به ما، گفت، منظورم این جمله، گفت من از خدا مقام عالی خواسته بودم، خدا مقام متعالی به من عنایت کرد. ایشون میگه من زنگ زدم به خانه شهید مطهری، همون در لحظه زنگ زدم، چون با هم رفیق بودم. گفت زنگ زدم، گوشی رو برداشتن، دیدم گریه میکنن. گفتم چیه؟ گفتن خبر دادن که آقا رو ترور کردن، آقا رو بردن بیمارستان، نمیدونیم هنوز چی شد. هنوز خبر شهادت رو به خانواده نداد. یعنی دقیقا همون لحظه شهادت این خانم خواب رو میده. و فی ذلک عبرت لأولی الالباب، هر چی فکر کنیم از جهات مختلف این جریان درس داره و عبرت داره. منظورم این جمله است که من از خدا مقام عالی خواسته بودم، خدا مقام متعالی به من عنایت کرد. و جعلنی من المکرمین. خدا از این مقامات انشاءالله نصیب اونایی که آرزو دارن بکنه، شهادت در راه خودش و شهادت در محضر امام زمان علیه السلام. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. خب حبیب نجار رو رها کنیم، رسید به جایی که میخواست، مقام عالی خواسته بود، مقام متعالی بهش دادم. برگردیم ببینیم اونایی که موندن توی دنیا چی گیرشون آمد. و ما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء و ما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. خدای متعال اونها را عذاب کرد. حبیب نجار هم مرد، اونها هم مردن، اما یکی به بهشت الهی، یکی به عذاب الهی. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسنده. و ما انزلنا، خوب خدا میخواد این گروه رو عذاب کنه. نکته بعدی دقت کنید، خدا میخواد این قوم سرکش رو که حالا سه تا پیغمبر براشون رفتن و موعظه‌شون کردن و آدم نشدن، میخواد عذاب کنه. خدا یا لشکرت رو بفرست. میفرماید و ما انزلنا علی قومهی، ما نازل نکردیم بر قوم او بعد از او جند من السماء، لشکری از آسمان. و ما کن نامنزلین، ما اینجور نیستیم که لشکری از آسمان نازل کنیم که اینا رو میخوایم هلاک کنیم. نه، یک صدا برای هلاکتشون بسه. این کانت لا صیحتن واحده، نبود مگر یک فریاد، یک فریاد صیحتن واحده. فاذا هم خامدون، اینها فرو مردن، فرو مردن، ساکت شدن، آرام گرفتن، مثل این که اصلا نبوده. تو این دو آیه شریفه دقت کنید، خدای متعال اگر بخواد قومی رو هلاک کنه، تمدنی رو از بین ببره، مجموعه ای رو متلاشی کنه، براش هزینه نداره، خرج نداره، لازم نیست لشکری رو از آسمون بفرسته. نه، برای هلاکت بالاترین قدرتمندها صیحتن واحده. اینجا شاید برای بعضی ها قابل فهم نبود در سابق که چطور ممکنه با صدای کسی بمیره. فکر میکردن نه، مثلا همراه این صیحه آسمانی باید برقی باشه، زلزله‌ای باشه. الان یکی از اصطلاحات پیشرفته‌ای که دارن روش کار میکنن و گاهی بعضی از اطلاعات به بیرون درز میکنه و گفته میشه خدمت شما، از بمب‌های صوتی است، یعنی سلاح‌های صوتی است که فقط با امواج کار میکنه، متلاشی نمیکنه، ساختمان‌ها رو خراب نمیکنه، اما با امواج انسان رو متلاشی میکنه. بعضا شاید حتما دیده باشید مقالاتی که در این جهت هست، خبرهایی که در این جهت هست، کتابهایی که در این جهت هست، امواج میتونن کار رو بکنن. این کانت الا صیحتا واحده، دیگه اینجا وقت و فرصتش نیست که اینجا صحبت کنی، معلومه شاید هم دیده باشید. گاهی وقتا بعض چیزاش هم خیلی شگفتانگیزه و عبرت آموزه. قرآن میگه بله ما این سلاح ها هم داریم. بله، حضرت اینو بگم، حضرت ابراهیم که با به نمرود گفت، از اینکه خب نمرود ایمان نیاورد و اون جریانات و معجزات رو دید، نقل شده که گفت لشکر خدای تو بگو بیاد با لشکر من مبارزه کن. قرار گذاشتن، اون روزی که قرار گذاشتن نمرود لشکرش را آورده صف اندر صف، تیر و کمان و نیزه و همه چیز. حضرت ابراهیم شما لشکرت بیار. میاد. کو لشکره؟ با یک چوب چوپانی آمدی که چیکار کنیم؟ میاد لشکر ما. نقل شده که یک سیل پشه آمد. دیگه از پشه موجود ضعیفتر اونایی که به چشم ما میاد بله، صد تاشون اگه به دست شما به هم بمالی همشون له میشن. اما نمرود رو با همه قدرتش خدا میخواد با ضعیفترین موجودش از بین ببره. همونطوری که بالاترین موجودش رو گاهی با ضعیفترین موجودش حفظ کرده، پیغمبر را با یه تار عنکبوت حفظ کرده. این قدرت خداوند برای ذات مقدس حق تعالی هزینه ای نداره. یک وقت گفته شده خدمت شما که من یادم نمیره، اون وقت من نماینده مجلس بودم، اون خیلی صحبت حمله به ایران بود از طرف آمریکا، خیلی از صبح بعد از ظهر این خبر میدادم، بحث هایی بود که درگیری میشه نمیشه. توی همین اوضاع احوال خدای متعال یک طوفان فرستاد، طوفان کاترینا. ابرقدرت آمریکا در مقابل این باد عاجز شد، 10,000 کشته. حالا شما صاحب سلاح‌های اتمی، اقتصاد ژاپن، اقتصاد پیشرفته ژاپن، واقعا عجیب. اون صحنه ها رو گاهی به این دقت نگاه کنید، از این منظر، یا وقتی که اراده ذات اقدس حق تعالی ساختمون ها رو به چه راحتی داره میبره، صدها هزارها ماشین، هیچ کس هم نمیتونه کار کنه. حالا ژاپن وایسته تمام